هر بخشی از جامعه ما باشه و جامعه اسلامی شکی نیست، اما با گذشت زمان شاهد این بودیم که قدری تغییر در این زائقه فرهنگی رخ داد. مردم به سمت ساخت مدارس و حتی بیمارستان ها هم رفتند. امروز ما شاهد نیازهای نو هستیم در این بخش، از جمله ورزش. فکر میکنم بد نیست به این موضوع شما یه نگاهی داشته باشید. مقدمه‌ای بفرمایید تا بعد بریم به سراغ بحثمون.
اول از همه میخوام تشکر بکنم از رادیو ورزش به خاطر توجه به این موضوعات فرهنگی و مهمی که میتونه به ورزش کشور کمک بکنه. بالاخره این عنایت و توجه رسانه ملی و به خصوص رادیو ورزش قابل تقدیره که به مناسبت ها به این موضوعات مهم توجه میکنه. نکته دوم، همطور که شما اشاره کردید، ما با یک سنت حسنه و یک کار ارزشمند فرهنگی با عنوان وقف مواجه هستیم که خب این ریشه در تاریخ کشور ما داره و کاملا مبتنی هست بر ارزش‌ها و اصول اعتقادی ما بر اساس سفارش هایی که بزرگان دین در این رابطه به وفور داشتن، هم پیامبر گرامی هم ائمه بزرگ اسلام در واقع در این رابطه سفارش های بسیار اکیدی شده که خب دیدیم در گذر تاریخ، در طول تاریخ ما ریشه وقف رو خیلی طولانی شاهد هستیم و امروزه در واقع خیلی از مکانهایی که عام المنفعه هست و توسط عموم مردم استفاده و بهره برداری میشه و کمک به رفاه حال مردم و گره گشایی از مردم هست رو ما به صورت وقف میبینیم. حالا آب انبارها، قنات‌ها، مساجد، زورخانه ها، در واقع مراکز درمان، مدارس در واقع حوزه های علمیه یا بقای متبرکه و اماکن متبرکه‌ای که اختصاص داره به ائمه بزرگوار اسلام، همه اینها در واقع با یک نگاه وقفی و با یک سرمایه گذاری که مردم و کسانی که از یک تمکن مالی در این رابطه برخوردار بودند در واقع انجام ادامه خواهد داشت، در واقع یک امر فطری و باطنی هم به نظر من هست. آقای درخشنده، یعنی
درست،
در وجود هر انسانی این کمک به هم نوع، کمک به در واقع انسانهای دیگر و گره گشایی از انسانهای دیگر نهادینه است و بایستی بشه اینها رو از بالقوه به بالفعل تبدیل کرد و خب آموزش ها و تأکیدات و یادآوری ها میتونه خیلی به نظر من تاثیرگذار باشه. همونطور هم که شما اشاره کردید، بالاخره هر دوره زمانی شرایط خاص خودش رو داره و طبعا این نگاه های خیرخواهانه و عام المنفعه هم تحت تاثیر این شرایط زمانی قرار داشته و داره و ما امروزه در همه حوزه ها از جمله ورزش خوشبختانه شاهد حضور افراد خیر و افرادی که به دنبال کارهای نیکوکارانه هستند بودیم و انشالله این مسیر ادامه پیدا خواهد.
آقای دکتر، یه بحث در واقع روبروی آن چیزی که شما اشاره کردید هم وجود داره که گاهی اوقات در بعضی از اتفاقات مختلفی که به هر حال در جامعه ما شاهدش هستیم، به خصوص حوادث طبیعی که رخ میده، گاهی اوقات مردم، حالا گروهی از مردم این نگاه رو دارن. دلایل مختلفی هم شاید حالا به هر حال برمیگرده به بعضی از رفتارهای اجتماعی گذشته‌ای که در جامعه ما بوده یا بعضی از رفتارهایی که حتی مسئولین اجرایی در بخش‌های گوناگون داشتن، ولی به هر حال این نگاه وجود داره که در جایی که دولت هست، دولت درآمد خاص خودش رو داره، اصلا چه معنایی داره که مثلا مردم وارد یک بخش بشن و بخوان هزینه بکنن یا کاری رو انجام بدن؟ این رویکرد و این نگاه رو از چه تفکری فکر میکنید برمیآید؟ از نوعی در واقع خودخواهی یا احیانا قسی القلب بودن بعضی ها، یا نه این برمیگرده به نوع رفتاری که ما از گذشته داشتیم و نوعی در واقع نمیدونم حالا رویه بد رو پایه‌گذاری کردیم و امروز آثارش رو داریم در بخشای میبینیم؟
والا درخشنده به نظر من این رفتار غالب نیست،
بدون شک غالب نیست، اما به هر حال نمیشه اینا دیدش گرفت.
در واقع ما هر از گاهی شاهد چنین بحث هایی باشید،
درسته،
اما رفتار غالب مردم، حتی رفتار مردمی که شاید خودشون هم نیازمند کمک مالی باشند، در چنین مواقع و بحران هایی شریک کردن هم نوعان در واقع اون امکاناتی بوده که در اختیارشون بوده،
درسته.
یعنی این نبوده که فقط در این چنین مواقع افراد متمکن بیان کمک کنن، مردم عادی، مردمی که حتی خودشون ممکنه نیازمند باشن، همون داشته اندک خودشون رو اومدن با دیگران تقسیم کردن. ما این رفتار رو به وضوح و در واقع بسیار پررنگ در زمان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس دیدیم. خب بالاخره با اون شرایطی که در اون دوره زمانی کشور مواجه بود، در واقع همه اذعان دارن که جنگ رو مردم اداره کردن و پشتیبانی از جنگ از هر نظر توسط مردم انجام شد. مردمی هم بودن که در واقع با کمترین شرایط داشتن زندگی میکردن و در واقع زندگی خودشون رو اداره میکردن. لذا به نظر من تفکر غالب همون تفکری است که ما در همه موقعیت‌ها و مناسبت‌ها شاهد بودیم و در آینده هم شاهد خواهیم بود. در همین بحران اخیر سیل، در بحران زلزله اخیر، زلزله‌های گذشته دیدیم که در واقع این آستین همت بالا زده شده و مردم هم واقعا همراهی و مشارکت بسیار قابل توجهی داشتن.
درسته.
اصلا این من سرما هم خوردم، یکم صدام
انشاءالله هر چه زودتر بهبود پیدا کنید.
خواهم عرض بکنم که واقعا از به اعتقاد من همچنان تفکر غالب تفکر کمک هست، همراهی هست، مساعدت هست، به هر میزان که هر کسی بتونه این کمک و مساعدت رو انجام بده.
دقیقا همینطوره. بریم به سراغ یه موضوع دیگر راجع به همین قضیه. وقتی که ما بحث وقت و به خصوص حضور افرادی تحت عنوان خیرین ورزشیار رو مطرح میکنیم، خیلی ها معتقد هستن که ما موضوع خیرین ورزشیار رو به عنوان یک اولویت حتی در سیاست های دولت هم ندیدیم. اگر شاید در واقع این نگاه میبود و برای اونها فرصت ها رو بهتر فراهم میکردیم و کارشون رو تسهیل می‌کردیم، به نتیجه بهتری می‌رسیدیم. من سال‌های گذشتم که با چند تن از دوستان خیر ورزشیار صحبت می‌کردم، از بعضی از رفتارهایی که به هر حال صورت گرفته و حمایت‌هایی که بایستی می‌بود و نبوده گله‌مند بودن. دقایق پیشم با آقای دکتر پریچهره صحبت کردیم، ایشون از آیین‌نامه‌ای صحبت کردن که قرار هست هر چه زودتر در واقع به نتیجه برسه و اگر اصلاحاتش انجام بشه میتونه این مسیر رو تسهیل بکنه. چقدر فکر میکنید میتونه کمک بکنه به اینکه ما با این دست آیین‌نامه ها و حالا قوانین کمک بکنیم به حضور افراد با این ویژگی؟
یه نکته این که از نظر من خیرین از دولت و دستگاه‌های دولتی جلوتر هستن، در این اصلا من تردیدی ندارم.
درست.
یعنی بالاخره کسی که دنبال کار خیره معطل بخشنامه و آیین‌نامه و مواردی از این قبیل نمیمونه. الا ماشاءالله ما کار خیر داشتیم که اصلا نخواستن اسمشون مطرح باشه و فقط خواستن اون ارادهشون محقق بشه و این کار رو انجام دادن. لذا این واقعیت وجود داره که خیرین منتظر این که حالا فلان بخش دولتی یا فلان مدیر دولتی همراهی بکنه یا در واقع هماهنگی بکنه نیستن. اونا دلشون میخواد که یه کار خیر رو انجام بدن. چه بهتر که بخشای مدیریتی دولتی و اداری این آمادگی درشون وجود داشته باشه که چه به لحاظ قوانین مقررات و چه به لحاظ سایر هماهنگی ها بتونن این در واقع اقدامات خیرخواهانه رو همراهی بکنن و در واقع به اون هدف اصلی نزدیک بکنن. کمکی که دولت ها میتونن بکنن، بخشای دولتی، تو بحث نیاز ها، تشخیص نیاز ها و در واقع اون اولویت هایی که وجود داره. گاهی اوقات مثلا فلان خیر به نظرش نیست که یک سالن ورزشی، یک استخر ورزشی، یک مکان ورزشی در یه جایی ساخته بشه. خب نظر دستگاه دولتی و مدیر دولتی به لحاظ کارشناسی میتونه کمک بکنه که این هزینه‌ای که میخواد انجام بشه به لحاظ کارشناسی دقیق تر باشه و استفاده مطلوب تر و بهره‌وری از اون سرمایه گذاری که خیر میخواد انجام بده بشود. ما گاهی اوقات خب دیدیم مکانهایی ساخته شده به دلیل اینکه حالا شاید مطالعات کارشناسیش دقیق نبوده.
درسته بله.
خب خیلی علی‌رغم سرمایه گذاری خیلی مورد استفاده مردم قرار نگرفته. حالا توی سایر بخشام این هست، مدرسه ساخته شده، مسجد ساخته شده، بیمارستان ساخته شده و سایر مواردی که خیلی تمایل دارن در این سرمایه گذاری کنن. لذا کمک حوزه مدیریتی و اجرایی و در واقع کارشناسی میتونه در این راستا سرمایه گذاری ها رو در مسیر مطلوب تری هدایت بکنه، در این اینکه بالاخره نیازها در خیلی از جاها احسا شده، شناسایی شده، بهتره که این هماهنگی بین خیر و اون بخش مدیریتی ایجاد بشه برای اینکه اون سرمایه گذاری واقعا به درستی و به تمام کمال ازش استفاده بشه.
خب آخه یه نکته‌ای وجود داره دکتر، مثلا بعد. ما خیرین رو داشتیم، من حداقل فکر میکنم تو استان کرمان بود پارسال یا شاید حالا پیرسال صحبت میکردیم، اشاره میکردن به اینکه این افراد خیر با تمام وجودم هزینه میکنن اما یه نگاه دارن، اونم اینکه حتما باید در محل در واقع تولدشون اصطلاحا در زادگاهشون باشه وگرنه در جای دیگه خیلی اون علاقه رو نشون نمیدن. اینجا با چیکار بکنیم؟ اینجا
آره این ملاحظاتیه که این ملاحظات وجود داره. سعی ما بر این بوده که در واقع اون سرمایه گذاری رو دقیقاً در راستای نیازی که در همون منطقه وجود داره برنامه‌ریزی
کنیم. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی منظورتون چیه؟
منظور اینه که در واقع اگر بحثی که در یک روستای خاصی یه مکان ورزشی ساخته شده، دیگه نوع مکان ورزشیش در واقع بیاد با یه کار کارشناسی که بخش مدیریتی تخصصی زیر ربطی میگه این کار انجام بشه. مثلا اگر یک سالن ورزشی چند منظوره ما بتونیم در یک مکانی که دسترسی ها برای حتی روستاهای مجاور بتونه راحت تر باشه،
یعنی هم نیازسنجی و هم توجه به خواسته خیر،
هم نیازسنجی و هم واقعا توجه به اون به اصطلاح آنچه که مد نظر خیر است مهمه که صورت بگیره. ضمن این که آقای جاسنده ما در طی 6 سال گذشته واقعا یک نگاه ویژه‌ای به وزارت ورزش و جوانان به همین موضوع کمک‌های خیرخواهانه و تجمیع اون انجام داد. ما مجمع خیرین ورزشیار رو هم در سطح ملی و هم در سطوح استانی تشکیل دادیم، سالانه همایش هایی با حضور همین خیرین و گفتگوی با اونها، دریافت نظرات اونها، انتقاداتی که احتمالا داشتن و پیشنهاداتی که داشتن. این جلسات مرتب برگزار شده، اصلا یک دبیرخانه دائمی برای همین موضوع خیرین در وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد برای اینکه بتونیم یک سازوکار اجرایی خوبی رو برای جذب کمک‌های خیرخواهانه فراهم بکنیم. واقعیت قضیه اینه هر میزان که در ورزش سرمایه گذاری بشه به نسبت جمعیت 82 میلیونی ایران کمه، و بعد هم اینکه کار خیرخواهانه فقط ساخت و ساز نیست آقای درخشنده، خیلی کارهای دیگر در حوزه‌های آموزشی، مطالعاتی، خدمت شما عرض می‌کنم، استعدادیابی و سایر موارد وجود داره که می‌تونه با منابع خیرین این سرمایه‌گذاری انجام بشه، نفعش به ورزش کشور برسه. الا ولابد ما نباید فقط به فکر ساخت و ساز باشیم، در عین اینکه ساخت و ساز هم مهمه. ما الان تو حوزه ورزش همگانی خب بالاخره شرایط برای ورزش کردن مردم، تسهیل در ورزش کردن مردم، اینها میتونه یک کار عامل منفعه باشه که سودش به کل جمعیت ایران برسه. اینها از اون جمله مواردیه که واقعا باید براش بیشتر سرمایه گذاری بشه و یک نگاه ویژه‌ای به این بشه. ما فقط کار خیر یا خیرخواهانه در ورزش رو در ساخت و ساز صرف نبینیم.
درست.
این هم داره دنبال میشه و ملاحظات خیرین دارن که واقعا وقتی یه ساخت و سازی انجام میشه در اداره اون مکان ورزشی، بالاخره خود خیر بتونه حضور داشته باشه و موارد از قبیل. اینها رو سعی کردیم در طی این 6 سال گذشته تو رزخونه با مشارکت خود اونها، با دریافت نظر خیرین عزیز در واقع تنظیم بکنیم، تنظیم بکنیم. الان مسیر خوبی الحمدلله در این رابطه ایجاد شده. ما در برخی از استان‌ها آقای درخشنده واقعاً کار خیرین بسیار درخشان بوده، کرمان که مثال زدید، یزد که گفتید، اصفهان، و ما سالانه از خیرین در استان‌ها تقدیر کردیم و انشاءالله این مسیر رو دنبال خواهیم کرد. خیلی واقعاً ظرفیت بالایی حضور خیرین در ورزش و حتماً اونها در موقع در این راستا این همراهی رو با قدرت بیشتر، قوت بیشتر ادامه خواهند داد.
آقای دکتر، توی صحبتتون اشاره کردید به اینکه لزوماً کار خیر و در واقع حضور خیرین ورزشیار ما نباید در بخش ساخت و سازها محدودش بکنیم.
بله.
اولویتی خود شما قائل شدید بر این ماجرا، مثلا حالا شاید خیری باشه که علاقمند باشه هزینه سفر فلان تیم ورزشی رو برای فلان مسابقه پرداخت بکنه.
بله، الان واقعا این گونه هم هست. یعنی ما سعی کردیم استانهامون در واقع بالاخره خیلی از اعزام ها با توجه به هزینه های گزافی که امروز ما باهاش مواجه هستیم، واقعیت قضیه که نیاز به برخی حمایت ها داره و این حمایت ها الان داره انجام میشه. مثلا سرمایه گذاری خاص در ورزش بانوان، سرمایه گذاری خاص در حوزه استعدادیابی، در ایجاد یه در واقع مرکز تخصصی علمی آموزشی تو حوزه ورزش، اینها مواردیه که هم انجام شده هم انشاءالله در ادامه دنبال خواهد شد. و انواع کمک هایی که میگم میتونه عام المنفعه باشه، اصلا توش قهرمانی و مدال هم مطرح نباشه، یه خدمت ورزشی به عموم مردم باشه، یه باشگاه ورزشی، یه مسیر تندرستی و سلامت در یک بوستان، در یک مکان ورزشی، انواع اقسام این گونه خدمات در واقع مواردیه که انجام شده و همچنان داره دنبال میشه. امیدوار هستیم که بتونیم اینها رو با هماهنگی خود خیر عزیز در مسیر درست هدایت بکنیم.
و یه بحثی که اول گفتگومون داشتیم بحث تغییر ذائقه فرهنگی بودش که بدون شک برمیگرده به شاید توصیه ها و تأکید ها و حتی استفتاءاتی که صورت میگیره از علمای دینی در این زمینه. حالا وزارت ورزش و جوانان یا خود ستاد خیرین چه کرده، چه کارهایی را انجام داده؟
خب ببینید، ما سعی کردیم که زمینه ها، فرصت ها، اولویت ها رو در این رابطه با ادارات کلمون مطرح کنیم. خود ادارات کل توی این زمینه در واقع با توجه به اینکه در خط مقدم پاسخگویی به نیازهای مردم هستن، مواردی رو احصا کردن، شناسایی کردن و خودشون با خیرین در واقع در میون میگذارن. همطور که اشاره کردی، خب بالاخره گاهی اوقات خود خیر نظر خاص داره و علاقمند هست که اون نظر خاصش تامین بشه. باز در این رابطه همکاران ما همراهی میکنن، گاهی اوقات در واقع موکول میشه به نظر کارشناسی دستگاه ها یا اداره کل ما. خب این پیشنهادات به خیرین عزیز عرضه میشه و عرض ما این بوده که اون تعامل و همکاری همه جانبه با خیرین انجام بگیره، صورت بگیره و در واقع ما بتوانیم در جهت رفع نیازهای ورزش در همه جوانب بتونیم از ظرفیت های خیرین عزیز بهره‌مند بشیم، که خب انشالله این مسیر رو بتونیم همچنان ادامه بدیم.
و یه سوال دیگه هم از محضرتون داشتم، اونم این که بدون شک هر حوزه‌ای که قرار هست یک حرکت اجتماعی رو شکل بده، یک کاری رو به نتیجه و سرانجام برسونه، به همون اندازه که میتونه بعد مثبت داشته باشه، احتمال و بیمه در واقع منفی بودن آثار یا حتی رفتارهای خارج از قواعد قانونی و اخلاقی ممکنه درش وجود داشته باشه. در موضوع وقف و البته کارهای خیر هم ما گاهی اوقات شاهد و حضور افرادی بودیم که از این ویژگی احساسی مردم کشورمون و حتی تاکید دینی به دنبال استفاده که چه عرض کنم سوء استفاده بودن. اینجا چه کردید؟ چون به هر حال ما افراد دیدیم یا در قالب مثلا پولشویی یا حتی توجیه بعضی از رفتارهای غیرقانونی خودشون وارد این بخشا شدن. اینجا رو قرار هست چه کنید که احیانا موضوع وقف دستخوش این دست اتفاقات نباشه؟
ببینید، قطعا نکته شما نکته مهمیه. تأکید جدی وزارتخونه داشته که اون مراقبت های لازم به لحاظ قانونی انجام بشود، خدای نکرده زمینه و فرصت کمتری سوء استفاده در این رابطه فراهم نشه. خب نهادهای نظارتی هم کامل در جریان این گونه سرمایه گذاری ها قرار می گیرند و اون نظارت های لازم، مراقبت های لازم هم از سوی نهادهای نظارتی چه در داخل مجموعه وزارتخونه چه در خارج از مجموعه وزارتخونه انجام میشه. ما به مورد خاصی که واقعا قابل طرح باشه در این رابطه نداشتیم و برخورد نکردیم. حتما این ملاحظه توسط هم شخص آقای وزیر، هم حوزه تخصصی و هم ادارات کل، فدراسیون ها و نهادهای نظارتی انجام میشه که انشاءالله خدای نکرده دچار چنین مسئله و مورد خاصی نباشه.
آقای دکتر، البته جسارتا ما در سالهای گذشته افرادی رو داشتیم که حتی در واقع همگام با وزیر در جلساتی در حتی اردوهای حضور پیدا می‌کردن، مبالغی رو، سکه‌هایی رو به ورزشکاران در رشته‌های مختلف می‌دادن. اینها رو چه کنیم که تکرار نشود؟
اینها مواردیه که، یعنی خود نیت در واقع بعد اثر خودش رو بلافاصله مشهود میکنه.
درسته.
اگر نیت بر اساس سوء استفاده باشه، بلافاصله آثار اون نیت در ورده.
البته در مواردی ما شاهد بودیم که افرادی سالها در واقع با این قاعده اومدن و کارهای رو انجام دادن، برای خودتونم میدونید.
ولی به سرانجام نمیرسه و نرسیده.
ولی من عرضم این است که چه میشه کرد، چه در واقع موانع قانونی میتونیم پیش پای این افراد قرار بدیم که اصلا وارد بشن.
ما سعی کردیم در واقع در چارچوب همین ضوابطی که برای این گونه سرمایه‌گذاری ها تدوین شده و ابلاغ شده و همین بحث‌های نظارتی که عرض کردم، این موارد دنبال بشه و خدای نکرده امکان سوء استفاده از پدیده‌ای به نام ورزش که بالاخره احترامی داره، یه شعونی داره و یه قداستی داره صورت نگیره. اگر بالاخره مواردی هم بوده که این اتفاق افتاده، بلافاصله در واقع اون برخوردهای لازم چه از سوی مجموعه مدیریتی ورزش چه از سوی نهادهای قضایی و نظارتی انجام شده و ما باید بیشتر مراقبت کنیم که خدای نکرده این مسئله تکرار نشه.
این سازوکار توی استان ها وجود داره؟
بله، کاملا هم نهادهای نظارتی هم خود فراست ادارات کل و خود مدیران کل در واقع نسبت به این مسئله حساسیت لازم رو داره.
بسیار خوب. آقای دکتر خیلی متشکرم.
ممنونم
از شما. متشکرم. سلامت باشید. روز
بخیر
باشه و خدا
نگهدارتون. خدا حافظ.
درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان محترم شبکه ورزش که این برنامه رو تا به این لحظه پیگیری کردید. ما بحثی رو امروز و این هفته داریم راجبش صحبت میکنیم که پایی اون برمیگرده به موضوع مشارکت. هر فردی در جامعه مسئولیت‌هایی رو به عنوان یکی از شهروندهای اون جامعه داره. پیش از این هم به موضوع مسئولیت اجتماعی اشاره کردیم، اما در کنار مقوله مسئولیت اجتماعی اینجا ما باید به واژه مشارکت اشاره بکنیم. مشارکت به معنای درگیری و تجمع برای یه منظور خاص هست، یعنی برای مسابقه، برای گفتگو، برای ملاقات و دیدارها و موضوعاتی شبیه به اون. وقتی معنای اصطلاحی مشارکت رو جستجو میکنیم، میتونیم به جوهری اصلی اون در تأثیر پذیری و همینطور فعالیت در جامعه توجه بکنیم. در زبان فارسی مفاهیمی مثل همکاری، مثل تشریک مساعی، مثل تعاون، مثل مبادله افکار و نمونه های شبیه به اون استفاده شده. از بعد جامعه شناختی هم مشارکت به معنای تعلق فرد در گروه و سهمی که در اون داره تلقی میشه و همچنین به معنای شرکت فعالانه در یک گروه برای به ثمر رساندن یک فعالیت اجتماعی است. برای به ثمر رساندن یک فعالیت اجتماعی، فعالیت اجتماعی که البته پایه دینی داره، در کشور ما از گذشته های دور هم مورد توجه مردم سرزمین ایران بوده و با ورود اسلام معنای دیگر در کنارش به وجود اومده، اون هم این که قرار هست ما در کنار این که کمک بکنیم به هم نوع خودمون، عملا داریم یک کار خیری رو انجام میدیم که برای ما میتونه آثار و تبعات مثبتی رو هم در این دنیا و هم در دنیای دیگر به همراه داشته باشه. بنابراین با این نگاه وارد شدن در یک حوزه میتونه اتفاقات خوب رو رقم بزنه. البته فراموش نکنیم وقتی داریم از موضوع وقت صحبت میکنیم، شاید نوع انتظار ما از وقت هم بایستی تناسب داشته باشه با آن کاری که داریم انجام میدیم. گاهی اوقات افراد وارد یک حوزه میشن، میان و تلاشی رو انجام میدن، مثلا همین موضوع وقت رو، میان کار خیری رو انجام میدن، اما وقتی اون کار خیرشون خیلی تناسب با نیازها نداشته باشه، عملا ما هدر رفت انرژی و منابع رو به همراه داریم. بنابراین چقدر خوب هست اگر ما هدفمون کار خیر هست، اگر هدفمون ایجاد یک تغییر مثبت هست، یک کاری که بتونه آینده ای رو برای خودمون یا برای مردم سرزمینمون به وجود بیاره، سعی بکنیم با یک نگاه همراه با دقت بیشتر حرکت بکنیم، یعنی متناسب با نیازها کار خیر خودمون رو شکل بدیم، خیلی به دنبال فعالیتی نباشیم که ما در متنش قرار بگیریم، به دنبال فعالیتی باشیم که خود اون فعالیت متن باشه و بعد بتونه ما رو معرفی بهتر بکنه به واسطه اون حرکت ارزشمندی که انجام دادیم. خب دوستان عزیزم، شنونده های محترم، در دقایق پایانی برنامه ورزش و جامعه هستیم. موضوع برنامه امروز رو هم که کاملا در جریانش قرار گرفتید، ما این بحث رو انشالله روزهای آینده هم ادامه میدیم. شما هم در بحث برنامه مشارکت بکنید. موضوع وقف و موضوع حضور خیرین ورزشیار جزء نکاتی هست که نمیشه از کنارش به راحتی گذشت، باید بهش بیشتر پرداخت. البته من اشاره کردم همون اندازه که موضوع جذابه، همون اندازه که موضوع میتونه موجب اتفاقهای خوب در جامعه بشه، بعد منفی رو هم میتونه به همراه داشته باشه. اینکه احیانا ما خدای نکرده فرصت به افرادی بدیم که به دنبال سوء استفاده باشن از این بخش و اون رو زیر سوال ببرن. دوستان عزیزم، شنوندگان محترم، پایان برنامه امروز رسیدیم. انشاءالله این بحث رو در روزهای آینده هم ادامه خواهیم داد. خداحافظ.